ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا از ساعتی دیگر در پایتخت عمان آغاز می شود. جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات عمان از یک موشک جدید با برد 2000 کیلومتر رو نمایی کرد. و شاهزاده رضا پهلوی می گوید تنها توافق قابل قبول تسلیم جمهوری اسلامی در برابر مردم است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در صبح روز جمعه 17 بهمن 1404. مذاکرات ایران و آمریکا از ساعتی دیگر در مسقط پایتخت عمان آغاز می‌شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح امروز در آستانه آغاز این مذاکرات با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران با چشمانی باز و بدون از یاد بردن رویدادهای سالهای گذشته وارد مسیر دیپلماسی می‌شود. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد تعامل می شود و در این حال قاطعانه بر حقوقش ایستادگی می کند. استیو ویتکاف نماینده ویژه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به نمایندگی از آمریکا در این مذاکرات شرکت می کنند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را زیر نظر دارد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد یا نه. او همچنین گفت: مایلم به حکومت ایران یادآوری کنم که رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قدرتمندترین ارتش تاریخ جهان گزینه‌های زیادی در اختیار دارد، گزینه‌هایی فراتر از دیپلماسی.
The president has many options at his disposal aside from diplomacy as the commander in chief of the most powerful military in the history of the world.
ایالات متحده در هفته‌های اخیر تجهیزات نظامی زیادی را به خاورمیانه منتقل کرده است. ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصاویری از موشکی با نام خرمشهر 4 منتشر کرد که به گفته این نهاد نظامی یکی از پیشرفته ترین موشک‌های بالستیک فراسوت ایران است. به نوشته نور نیوز نزدیک به علی شمخانی نمایش این موشک در مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید وابسته به نیروی هوافضا و با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرمانده نیرو مجید موسوی انجام شد. برد این موشک 2000 کیلومتر اعلام و گفته شده توانایی حمل بیش از 1 تن مواد منفجره دارد. رونمایی از این موشک در حالی انجام می شود که موضوع برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از محورهای مورد تقاضای کشورهای غربی برای طرح در مذاکرات مطرح شده است. مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر گفتگو درباره برنامه موشکی را رد کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مذاکرات روز جمعه ایران و آمریکا با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد تنها توافق قابل قبول توافقی است که در آن جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران تسلیم شود. او اضافه کرد که مردم ایران برای چنین توافقی که به گفته او صلح را به منطقه و جهان خواهد آورد آمادگی دارند. به گفته او هر گونه توافقی خارج از این چارچوب نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشد. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس مخالف جمهوری اسلامی میگوید در حالی که ایران همچنان در بهت سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر است، مردم عادی این کشور با خطر قربانی شدن در مذاکرات روز جمعه مواجه هستند. آقای پناهی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت هر آنچه که در مذاکرات رخ دهد به سود مردم ایران نخواهد بود. مردم ایران نماینده‌ای در این گفتگوها ندارند. از نگاه این کارگردان گفتگوهای روز جمعه مذاکره با کسانی است که ایران را بر اساس یک ایدئولوژی اداره می کنند و تمام تمرکزشان بر ایدئولوژیشان است و نه منافع ایران. سفارت مجازی آمریکا در تازه‌ترین اطلاعیه خود بامداد جمعه از شهروندان آمریکایی خواست ایران را هرچه سریع‌تر ترک کنند و برای خروج برنامه‌ای داشته باشند که وابسته به کمک دولت آمریکا نباشد. در این اطلاعیه آمده که قطعی اینترنت ممکن است ادامه یابد و شهروندان باید برای برقراری ارتباط راه‌های جایگزین در نظر بگیرند. همچنین در صورت امکان و شرایط ایمن خروج زمینی به ترکیه یا ارمنستان توصیه شده است. این اطلاعیه همچنین به شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایران آمریکایی هشدار داده بر اساس قوانین ایران چنین افرادی تنها به عنوان شهروند ایرانی شناخته می‌شوند و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا داشتن ارتباط با ایالات متحده میتواند به تنهایی دلیل بازداشت باشد. قطع گسترده اینترنت در ایران که بیش از 90 میلیون نفر را برای نزدیک به 3 هفته از دسترسی به شبکه محروم کرد، به گفته کارشناسان تنها یک خاموشی مقطعی نبود، بلکه سرآغازی بود برای تقویت توان سانسور و محدودسازی اینترنت در این کشور. شرکت پروتون، ارائه دهنده خدمات امنیت و حریم خصوصی آنلاین در سوئیس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هشدار می‌دهد که ایران و چند کشور دیگر از دوره‌های خاموشی دیجیتال برای ارتقای فایروال یا دیوار آتش و ابزارهای فیلترینگ استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
شرکت پروتون که به ارائه خدمات وی پی ان مشهور است، سالهاست روش‌های سانسور آنلاین را هم بررسی می‌کند. آنتونیو چسرانو، مدیر محصولات این شرکت، می‌گوید ایران پس از خاموشی سراسری 2 هفته‌ای با توان سانسوری پیشرفته‌تری به اینترنت بازگشته است. دوره‌ای که همزمان بوده با اعتراض‌های سراسری و گزارش‌های متعدد از سرکوب خشونت‌بار. او می‌گوید برخی دولت‌ها از قطع اینترنت برای بهبود فناوری‌های ضد وی پی ان استفاده می‌کنند، فناوری‌هایی که برای جلوگیری از دور زدن سانسور طراحی شدند. علاوه بر جمهوری اسلامی، میانمار نیز نمونه دیگری است که پس از یک دوره خاموشی کنترل اینترنت را شدیدتر کرده است. دیوید پیترسون، مدیر بخش وی پی ان پروتون، احتمال می‌دهد این جهش در توان سانسور نتیجه انتقال فناوری از کشورهای مانند چین باشد. به گفته آقای پیترسون، تکنولوژی دیوار آتش یا فایروال بزرگ چین در سالهای اخیر به میانمار، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی راه یافته است. پروتون میگوید تمایل دولت‌ها برای قطع کامل اینترنت هم رو به افزایش است. رصدخانه وی پی ان این شرکت افزایش ناگهانی استفاده از وی پی ان را به عنوان نشانه از نزدیک بودن محدودیت‌ها ثبت می‌کند. در روزهای قبل از قطعی اینترنت در ایران، آمار دانلود این نرم افزار تا 1000 برابر افزایش یافته بود. چسرانو میگوید در 6 ماه اخیر 3 بار خاموشی کامل رخ داده، در جمهوری اسلامی ایران، اوگاندا پیش از انتخابات و افغانستان. ایران همچنین در تابستان گذشته همزمان با تنش با اسرائیل اینترنت را برای 1 هفته قطع کرد. در کشورهای مانند میانمار که استفاده از وی پی ان ممنوع است، مقام ها از نسخه های جعلی وی پی ان برای شناسایی منتقدان استفاده می کنند و تلفن های همراه را در خیابان ها بررسی می کنند. پروتون برای کاهش خطر قابلیتی ساخته که برنامه وی پی ان را شبیه یک اپلیکیشن معمولی یا ماشین حساب نمایش می دهد. پروتون هشدار می‌دهد که ترکیب قطع اینترنت و تقویت سانسور به ابزاری رایج در دولت‌های اقتدارگرا تبدیل شده، ابزاری که تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات است.
پس از اینکه خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه خبر انتصاب علی شمخانی را به سمت دبیر شورای دفاع منتشر کردند، محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، اعلام کرد حکم مسعود پزشکیان به دبیر این شورا جدید نیست و به نوشته او ضرورتی بر انتشار آن هم نبوده است. وی افزود شورای دفاع در ایام جنگ 12 روزه به عنوان یک شورا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. ظاهراً ابتدا نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، شامگاه پنجشنبه خبر انتصاب او را به دبیری شورای دفاع منتشر کرد و سپس سایر خبرگزاری‌ها آن را منتشر کردند. چند و چون انتشار این خبر و سپس جدید ندانستن آن توسط معاون ارتباطات رئیس جمهور روشن نیست. و رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه میگوید که مسکو هرگز تماس‌های خود را با سرویس‌های امنیتی ایران متوقف نکرده و همچنان به تمام مفاد پیمان مشارکت راهبردی خود پایبند است. به گزارش اینترفاکس، سرگئی ناریشکین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در مورد تعامل بین سرویس‌های امنیتی مایلم تأکید کنم نهادهای مربوطه ایرانی و سرویس اطلاعات خارجی روسیه ارتباطات و تعامل بسیار خوبی را حفظ کردند که به گفته او تحت هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود. پیمان جامعه مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه 28 دی 1403 بین مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه به امضا رسید و از 10 مهر 1404 پس از طی مراحل قانونی و حقوقی به مورد اجرا درآمد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.